اطلاعات هست. این خیلی خوبه که ما در مورد که صدای پاستر راب رو میشنویم و کورس ها رو میخواد شکل ده. یک فرصت دیگه هفته آخر ژانویه 21-22 فکر کنم. یک ایونت هستش. توی کتاب مقدس یه سری خداوند عهدنامه‌ای هستش با آدم، نوح، ابراهیم، موسی، داوود و عهد جدید که از طریق عیسی هستش. ما دکتر دن تمام این عهدنامه‌ای که خداوند با انسان‌ها بسته رو دونه دونه مطالعه می‌کنیم و بهتون میگه که چه ربطی اینا به هم دیگه دارن. تمام $50 ژانویه 27 و 28 دو روز پشت سر هم دیگه هستش. لطفاً بیستید با هم دیگه فیلیپیان 4:4-9. پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیکی است. نگران هیچ چیز نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است، دلها و افکار شما در مسیح، در عیسی مسیح حفظ خواهد کرد. در خاتمه برادران، درباره هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و هرچه عالی و قابل ستایش است بیاندیشید. تمام چیزهایی را که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمشق خود ساخته به عمل آوردید، که در این صورت خدایی که منبع آرامش است با خود با شما خواهد بود. آمین. بین دعا کنیم. پدر، ازت ممنونیم برای هدیه این کلامت که تو خودت از طریقش به ما نشون میدی خودتو. به همون آموزش بده از طریق روح قدوست. باشد که قلب و ذهن ما باز باشه تا کلام تو رو بفهمیم و ان قوت داشته باشیم که اونو عملی کنیم، نه فقط برای ما، بلکه این توانایی داشته باشیم با دیگران در میون بذاریم. در نام تو دعا کردیم، آمین. بفرمایید بشینید. در میان اون متنی که خونده شد، اینو شنیدیم که در مورد هیچ چیز مضطرب نباشید. فقط انجامش ندارین. این اشتباهه. مضطرب نباشید. اگر آیا واقعا این ممکن به نظر میرسه؟ چطور اون افکار مضطرب رو که نیمه های شب تو ذهن ما حلقه میزنه رو آروم کنیم؟ چطور انجامش بدیم؟ حالا ما مضطربیم که چطور مضطرب نباشیم؟ اضطراب یک احساس ناراحت کننده از ترس، عصبی بودن یا نگرانی در مورد چیزیه که در حال وقوع یا ممکنه در آینده اتفاق بیفته. یا اینکه مضطربیم که یه چیزی رو میخوایم واقعا انجام بشه اما انجام نمیشه. چطور شروع کنیم که چطوری این چیزی که پولس گفته رو انجام بدیم، مضطرب نباشیم؟ یه اضطراب سالم وجود داره که میتونه ما رو برای انجام کاری تحریک کنه، مثل مطالعه برای امتحان یا برنامه‌ریزی برای درخواست فرستادن برای شغل. و بعد یک اضطراب ناسالم وجود داره که به ما آسیب میزنه و میتونه رو روابط ما با دیگران تأثیر بذاره. پولس به این اضطراب ناسالم میپردازه. ما تو دنیایی پر از اضطراب ناسالم زندگی میکنیم. ما می ماه سال 2020 که شروع پندمیک بود، مقاله ای از نشنال پست با عنوان آمدنی برگشت ناپذیر، آنچه سیاست های پندمیک کووید 19 با روان ما انجام داده، منتشر شد. روزنامه‌نگار شارون کرکی یافته های نظرسنجی رو که انجام شده بود توسط مرکز اعتیاد و سلامت روان به اشتراک گذاشت. برخی نتایج اینا هستند: 25% از کانادایی‌ها استراب رو در سطوح متوسط تا شدید تجربه می‌کنن. 20% گزارش کردن که احساس افسردگی می‌کنن. زنان، والدین دارای فرزند و فرزند در خانه و بزرگسالان جوان‌تر 18 تا 39 ساله بدتر از دیگران هستند. 1 نفر از 4 نفر مضطرب هستن. 1 نفر از 5 نفر افسرده. این نظرسنجی 2.5 سال پیش انجام شد. خب چه اتفاقی امروز داره میفته؟ همون روزنامه نگار شارون کرکی مقاله دیگری رو در 28 دسامبر سال گذشته در نشنال پست منتشر کرد. چگونه؟ عنوانش این بود: چگونه قرنطینه های کووید به مغز ما آسیب میزنه و اضطراب و افسردگی رو افزایش میده. اون از آلان شن دانشمند عصبشناس اسرائیلی این سوال رو میپرسه که زندگی در این بیماری همگیر چگونه بر حالت روانی ما تاثیر گذاشته. در پاسخ شن میگه: فقط به تعداد افراد نگاه کنید، از کودکان و نوجوانان بسیار جوان گرفته تا افراد مسن، شما میتونید شاهد افزایش چشمگیر پرونده های سلامت روان باشید. الان مؤسسات بهداشت روان بسیار شلوغن. بارها و بارها گزارش شده در جوامع غربی سراسر اروپا و در اسرائیل شواهد کاملا واضحی در مورد این تاثیر وجود داره. گروه سنی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته جوانان 20 تا 30 ساله بودن نسبت به افراد مسن‌تر. اطرافیان ما مضطربن. شاید ما امروز صبح مضطربیم. امروز صبح با ممنوعیت پولس امروز صبح چیکار کنیم؟ گفته در مورد که مضطرب نباشید، در مورد هیچی. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم این که این ممنوعیت رو بشنوید. اجازه بدید بشنوید اینو که مضطرب نباشید. اجازه بدید گوشتون اینو بشنوه، درکش کنید. سخنان پولس رو نادیده نگیریم. به جای اینکه در چنگال استراب ناسالم زندگی کنیم، میتونیم راه دیگری رو انتخاب کنیم. خانواده کلیسای در فیلیپی میتونه صرفای پولس رو رد کنه. اونا خودشون رو تو حاشیه جامعه فیلیپی میدیدن. اونا نیازهای فیزیکی بسیار واقعی داشتن. تازه یه فرقه یهودی کلیسای جوان اونها رو تهدید میکرد. به اونا گفته میشد که اگر میخوان از عیسی پیروی کنن باید یهودی بشن. خب بیشترشون هم یهودی نبودن. حالا اونا با هویتشون چیکار کنن؟ تازه اگر اینا کافی نیست، برخی رهبران اونا با هم اختلاف داشتن. خانواده کلیسای اونها با آسیب شکاف داخلی دست و پنجه نرم میکرد. اونا دلایل زیادی برای اضطراب داشتن. ممکنه ما هم همینو بگیم. اگه به نشریه مکلین 2023 نگاه کنین، گفته اوایل سال 2022 نوید یه زندگی شاد و عادی پس از کووید رو داشتیم. سپس یک سونامی از اخبار تلخ خوشبینی ما رو کاهش داد و مکلینز در ادامه در مورد تورم، مغروم به صرفه بودن مسکن، بلایل آب و هوایی، جنگ در اوکراین، بحران سلامت، قطبی شدن در سیاست و غیره صحبت میکنه. اون خودش استراب تولید میکنه. چه چیزی باعث استراب درون ما میشه؟ کارشناسا قادر به شناسایی کد ژنتیکی استراب، یعنی اثر انگشت استراب در دی ان ای ما نبودن، اما تونستن تاثیر چالش های محیطی ما رو بر روی ما مطالعه کنن. منظور از محیط هر چیزی که میخوریم، مینوشیم، نفس میکشیم، تماشا میکنیم، اون محیطی که ما توش زندگی میکنیم، محیطی که توش تجربه کسب میکنیم، خونوادمون، روابطمون، ملتمون. حالا پاسخی سالم برای چالش های زیست محیطی وجود داره. وقتی که ما با این چالش ها روبرو میشیم، ضربان قلب ما افزایش پیدا میکنه، سطح گلوکوز و کورتیزول خون ما بالا میره، تو مغزمون سطح استراب ما افزایش پیدا میکنه، الگوهای فکری ما تغییر میکنه. این میتونه بسیار سالم و طبیعی باشه، چون ما به دنبال فعال بودن و مقابله یا کنار اومدن با چالش های موجود هستیم. اما زمانی که استراب مزمن بشه، ناسالم میشه، انزوای مداوم میشه، استرس رابطه یه مداوم که تمومی نداره، استرس ناشی از این چالش های محیطی به ظاهر پایان ناپذیرن. مخصوصا زمانی که نمیدونیم چیکار کنیم شدیدتر میشن این استرس ها. وقتی نمیدونیم چیکار کنیم، چه کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ مثلا شب که مضطربیم، چیکار کنیم اونجا مواقع که شب نمیتونیم بخوابیم به خاطر استرس و استراب؟ بیایید به مثال پولس یکم نگاه کنیم. آیا پولس دلیلی داره که استراب داشته باشه؟ وقتی پولس نصیحت مضطرب نباشید رو به فیلیپیان میداد، پولس با چه چیزی روبرو بود؟ اون توی سلول زندان رومی بود، زندگیش توی حالت تعادلی قرار گرفته بود، یا ممکن بود بمیره یا زنده بمونه، 50-50. زمان نامشخصی بود، عده‌ای میخواستن که پولس در زمان حبسش حتی بیشتر عذاب بکشه. آیا اون دلیلی برای ناامیدی و استراب داشت؟ 100%. پولس فقط نمیگه مضطرب نباشید در مورد هیچی، اون میگه خداوند نزدیکه، مضطرب نباشید. این جمله خداوند نزدیکه همه چیزو تغییر میده. این معنیش چیه؟ دو تا معنی داره. اولا خدا در حال حاضر نزدیک قومش هست، همیشه حاضره، حمایت میکنه، مراقبت میکنه. تو دوم قرنتیان میگه که چشمای خداوند دنبال کسایی هستش که دنبال اون هستن تا سپورتشون کنه، هدایتشون کنه. خداوند نزدیکه. دوم این که اومدن عیسی نزدیکه. خداوند تاریخ رو تو دستای خودش داره از شروع تا پایان. پولس میدونست حضور خداوند رو، درک میکرد حضور خداوند رو با ما. اون تجربه کرده بود بودن خداوند رو توی اون سلول زندان رومی با خودش. اون با عیسی یکی شده بود. اون واقعا اون چیزی رو که پاستر برودی هفته گذشته موعظه کرد میدونست. اون با قدرت رستاخیز راه میرفت. اون مزمور 16:11 رو زندگی میکرد که میگه تو راه زندگی رو به من نشان خواهی داد، حضور تو مرا از خوشی لبریز میکند و من به شادی ابدی میبخشد. پولس به کلیسای فیلیپی میگه شاد باشید. دوباره میگم شاد باشید. در اون سلول زندان رومی خدا با او بود. امانوئل، خدا با ماست. هیچ کس نمیتونست خدا را از او بگیره. اون پر از آرامش واقعی بود. پتروس اینجوری میگه به او اعتماد کنید و از شادی غیر قابل توصیف شادمان باشید. این همون چیزی بود که پولس تجربه میکرد. پولس ما رو و اون کلیسای فیلیپی رو که ما رو به یک آرامش عمیق هدایت میکنه که همیشه میتونیم داشته باشیم، چون به تغییر شرایط بستگی نداره، بلکه به کسی که تغییر نمیکنه بستگی داره. بذارید دوباره تکرار. این صلح و آرامش عمیق به تغییر شرایط یا به چالش های زیست محیطی که با اون روبرو هستیم بستگی نداره. این به کسی بستگی داره که تغییر نمی کنه، کسی که دیروز، امروز و تا همیشه یکسان هست. این چیزی که پولس با شروع می کنه، خدا نزدیکه. ما باید در اتحاد خودمون با عیسی زندگی کنیم. ما باید با حضور خدا در درونمون زندگی کنیم. کسی که درون ماست تمام داستان‌ها رو از ابتدا تا انتها تو دستاش داره. برای اینکه مضطرب نباشیم باید حضور خدا رو پرورش بدیم. این یه ایده فوق‌العاده به نظر میرسه، اما چطوری انجامش بدیم؟ بقیه پیام امروزمون در مورد این هستش که چطوری حضور خدا رو پرورش بدیم و اون تجربه‌ای که پولس داشت رو ما هم داشته باشیم. پولس راهی رو برای پرورش و حضور خدا در زندگی ما فراهم میکنه. میگه خدا نزدیکه، برای هیچ چیز مضطرب نباشید، بلکه در هر کاری با دعا، نیایش و شکرگزاری خواستهای خودتون رو به خدا اعلام کنین. پولس ما رو دعوت میکنه به یه تمرین روزانه تا در هر شرایطی تمرینش کنیم. وقتی که در مورد استراب مردم صحبت میکنن، خیلی از مردم اشکال مختلف تمرین روزانه رو پیشنهاد میکنن. مثلا عصبشناس اسرائیلی که گفتیم، آلن شن، ادعا میکنه که مفیدترین راه برای مقابله با استراب انجام فعالیت بدنی است. ظاهرا ورزش بدنی باعث ایجاد سلولهای جدید مغزی میشه که با سلامت عاطفی ما مرتبط هستن. ورزش منظم باعث کاهش استرس و بهبود سلامت روان میشه. اگر ورزش بدنی منظم ندارین، تشویقتون میکنم داشته باشین. یه چیزی رو انجام بدین که لذت میبری. من انجامش میدم. من میدوام. برای شما ممکنه پیاده روی، دوچرخه سواری، شنا، رقص چینی باشه. هر چیزی که دوست دارین انجام بدین. خیلی چیزا هست، خیلی راه هستن که فعالیت بدنی داشته باشیم و ازش لذت ببریم و روتینش کنیم. تشویقتون میکنم این کار رو انجام بدین، بهتون کمک میکنه. اما اون ساعتهایی که من میدوام، فقط همون زمانی که میدوام حواسم رو پرت میکنه، اما ریشه های استراب من رو درمان نمی کنه. فعالیت بدنی با علت های زمینی استراب سرکار نداره. پولس به ما دستور میده به چیزی که باعث نگرانی ما میشه توجه کنیم. خواسته های خودتون رو به حضور خدا ببرید. به جای ندیده گرفتن نگرانی ها یا سرکوب احساسات، باید تشخیص بدیم که چه چیزی باعث استرسمون میشه. افکار مضطرب تو سر ما حلقه میزنه، هی تکرار میشه. ما باید اونا رو بیرون کنیم. من بهتون توصیه میکنم بنویسیدشون. نوشتن اونا خیلی مفیده. چه چیزی باعث ایجاد استراب تو زندگی من شده؟ بنویسینش. تو زندگی کوتاه من چه چیزی باعث استراب من میشه؟ متوجه شدم که هر مرحله از زندگی چالش‌های درونی و محیطی جدید رو به همراه داره. فرصت زیادی بر تجربه استراب ناسالم وجود داره. به عنوان یه پسر بچه، رفتن به مدرسه جدید برای من یا گرفتن نمرات خوب برای من استراب آور بود. تو مدرسه جدید کسی رو نمی‌شناختم. دوستی‌های عجیب غریب مضطربم می‌کرد. مردم من میگفتن که فردا دنیا به پایان میرسه. این مضطربم میکرد. به عنوان یه نوجوان همین چیزها رو به شیوه عمیق‌تر تجربه کردم. با فشار مضاعفی که سعی میکردم بفهمم کی هستم. وقتی نوجوان بودم استرابم این بود که من کیم، هویت من چیه. به عنوان یه جوان استراب تصمیم گیری در مورد مسیر شغلیم داشتم. چه شغلی رو داشته باشم؟ تو امتحانا شرکت بکنم؟ استراب داشتم. آیا باید ازدواج کنم؟ نباید ازدواج کنم؟ با کی باید ازدواج کنم؟ مهاجرت به یک کشور جدید، یادگیری زبان جدید، درک خودم، تلاش برای شناخت فرهنگ جدید. 25 سالم بود که رفتم مکزیک. استرس مالی ناشی از وامای دانشجویی، تمایل به خوشنود کردن مردم، همه منو مضطرب میکرد. به عنوان مرد میان سال، استرس ناشی از آسیب پذیری مالی، داشتن فرزندی که چالش داره و داره رنج میکشه، داشتن همسری که سرطان داشت، نگهداری از خانواده در شهری که بسیار ناامن بود، تجربه درگیری های رابطه ای، داشتن والدین سار خورده، هر فازی از زندگی فرصت های وجود داره که ما استراب ناسالم رو تجربه کنیم. اگه فکر میکنید استراب ندارید، از افراد نزدیک خودتون بپرسید. چند وقت پیش یکی از دخترام تماس با هم گرفت تا مشورت بگیره. من در رو مود بالای حل مشکلات بودم. به محض این شروع کردم به صحبت، حرفم رو قطع کرد و گفت بابا صبر کن، تو واقعا استرس داری؟ چه شده؟ چته؟ افراد نزدیکی به ما میدونن که چه موقع ما زخمی و نگران هستیم. گاهی اوقات ما استراب خودمون رو استراب نمیدونیم، تشخیصش نمیدیم که این استرابه. وقتی زندگی کمی از کنترلتون خارج میشه، برخی از ما سخت‌تر کار میکنیم. من این تمایل رو تو خودم میبینم. برخی زیاد بیشتر میخورن، برخی کمتر میخورن، برخی با دیگران تندتر رفتار میکنن، برخی اصلا کلا تعطیل میشن، احساس ناتوانی و ناامیدی میکنن. چه چیزی باعث ایجاد استراب تو زندگی شما میشه امروز؟ بنویسیدش، اون افکار رو از سرتون بیرون کنین و بعد طبق نسخه عمل کنید. اون چیزی که پولس گفت، طبق نسخه عمل کنید. نیازهای خاص خودتون رو بنویسید، اما فقط یادداشتشون نکنید. اون نیازهای خاصتون رو از طریق دعا به حضور خدا ببرین. اونا رو، استرسا، استرابا، نیازها، همه رو به حضور خدا ببرین، تبدیلشون کنید به دعا. یوجین پیترسن می نویسه اجازه دهید درخواست ها و پرستش ها نگرانی های شما رو به دعا تبدیل کنن. بعد از همه خدا نزدیکه، اون نزدیکه. انگامی که عیسی در متی 6 شاگردای خودش رو تشویق میکنه که بدون استراب ناسالم زندگی کنن، میگه که پدر آسمانی اونها قبل از درخواست نیازهای اونها رو میدونه. وقتی دعا میکنیم به خدایی دعا میکنیم که نیاز شما رو شخصا میشناسه، سفرتون رو میدونه، نگرانی هاتون رو میدونه، نیازهای شما رو میدونه، تمام داستانتو تو دستاش داره، قادره که به سوالاتون پاسخ بده تو اون زمانی که نگران هستین. به نگرانیایی که میتونه ما رو تو ناامیدی فرو ببره، خدا میتونه پاسخ بده. پتروس در اول پتروس 5:7 مینویسه بار تمام نگرانیهای خودتون رو دوش اون بگذارید. چرا؟ چون اون به شما اهمیت میده. به جای اینکه اجازه بدیم اون نگرانی ها که ما رو، نگرانی هایی که درون ما میچرخن، پنهان و مخفی میشن، در پیشگاه خدا قرار میگیرن و بعد بر دوش اون بذاریم. اون تنها کسیه که میتونه اونا رو حمل کنه. اون میتونه ما رو به مراقب ما باشه در زمان حال و حتی در آینده. برخی بر این باورن که هیچ فایده‌ای در ارائه درخواست به خدا وجود نداره. دختر دوم در دانشگاه مونترال روانشناسی میخوند. یکی از اساتید او ادعا میکرد که دعا نشانه بیماری روانیه. نه اینطور نیست. ما هممون ضعیف هستیم، بله، اما نشانه عقل سلیم اینه که نیازهاتو تشخیص بدی و اونا رو به خداوند بگی. ما به سادگی نیاز خود به کمک و تصدیق میکنیم از طریق دعا کردن. قرار نبوده ما بدون کمک الهی زندگی کنیم. این نبود خداست که باعث ایجاد استرس و استراب میشه. همون که از طریق این نبود خداست که استراب ایجاد میکنه. همونده که از طریق درخواست های خودتون دعا میکنید، از طریق نگرانی های خودتون دعا میکنید. فقط اونها رو ننویسید، بلکه کنار اونها هم بنویسید که چطوری یکی بودن با خدایی که همه داستان رو تو دستش دارن با عیسی واقعیت شما تغییر پیدا میکنه. اینم بنویسید. بنویسید چه شکلی خدا دید شما را تغییر میده به در مورد اون اتفاق. یه دقیقه دیگه در مورد این صحبت میکنیم که چگونه میتونیم به درک عمیق‌تری از کیستی خدا برسید. یه نکته دیگه وجود داره که باید در مورد اعلام درخواستان به خدا توجه داشته باشین. کلمه شما در اون جمله به صورت جمعه. پولس با خانواده کلیسایی صحبت میکنه. اون در طول نامش در مورد چگونگی رفتار فیلیپی‌ها با هم صحبت کرده. اونا باید برای همدیگه دعا کنن. پولس برای اونها دعا میکنه و اونها باید برای پولس دعا کنن. ما قرار نبوده تنها راوریم. ما موجوداتی عمیقا اجتماعی هستیم. اونایی که در دوران پندمیک خوب عمل کردن، رابطه پرجنب و جوشی با عیسی داشتن و با گروهی از افرادی که از عیسی پیروی می‌کردن در ارتباط بودن. ما نیاز به تعامل داریم، نیاز داریم با بقیه به اشتراک بذاریم، استرابمون رو، استرسامون رو باشون در میون بذاریم، نه فقط و دعا کنیم در مورد اون. ما برای اونا و اونا برای ما دعا کنیم. ما به افرادی نیاز داریم که از ما حمایت کنند و برای ما دعا کنند. این نشانه سلامت عقله. اگه در گروه دیسکاوری یا لایف گروپ نیستین، به یکی از اونا بپیوندید. ما نباید تنها راه بریم. ما ساخته نشدیم تنها راه بریم. در سال 2023 تنهایی راه نرید. میتونید دیسکاور گروپ یا لایف گروپ بری یا فریدم سیشن. یعنی خیلی جا هستش توی کلیسا که بهشون جوین بشین، جایی که باهاتون بخونه. تنها راه نرین. پولس مینویسه مضطرب نباشید در مورد هیچ چیز، اما در هر چیزی با دعا و نیایش و شکرگزاری خواستهای خود را به حضور خدا ببرید. وقتی دعا میکنیم به حضور کسی که از هم، وقتی که ما دعا میکنیم و تشکر میکنیم، شکر میکنیم برای اون کسی که هستش و کاری که برامون کرده. وقتی دعا میکنیم من متوجه شدم که اغلب ریشه استراب ما بی ایمانیه. ما بی ایمانی خودمون میپذیریم و توبه میکنیم. ما باید توبه کنیم. ما باید درخواست بخشش کنیم و ترسامون رو با ایمان جایگزین کنیم. ما باید یادمون بیاد که چطور خداوند در گذشته به ما وفادار بوده و از او تشکر کنیم به خاطر کسی که هستش. اطمینان داریم که او در شرایط فعلی هم وفادار خواهد بود. شکرگزاری تمایل کسانی هستش که به خدا توکل میکنن. بعد پولس برای کسایی که این کار رو انجام میدن وعده ای رو میگه. وعده ای که درخواستاشون به حضور خدا با شکرگزاری میبرن و میگه با آرامش خدا که فراتر از فهم انسان است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. وقتی پولس میگه که آرامش خدا قلب و ذهن ما را حفظ خواهد کرد، اون به کل شخص ما اشاره میکنه. افکار، احساسات، اراده. همونجور که ما دعا میکنیم، آرامش خداوند مثل سیلی ما را در بر میگیره. زندگی فکری و حالت عاطفی ما با آرامش خداوند کنترل میشه. تصمیم گیری ما با یک قلب پر از آرامش گرفته خواهد شد. استیو کاس کشیش و مشاور رهبری از کلرادو میگه فشار استرس خودتون رو با حضور خدا جایگزین کنید. این آرامش خدا هدیه خدا به کسایی است که در مسیح عیسی هستند، کسایی که با عیسی یکی هستند. ما باید این وعده رو دریافت کنیم. این وعده آرامش رو، قول آرامش رو دریافت کنیم. ما رو شگفت‌زده می‌کنه، به ما قوت بیشتری میده. ما اونو حتی در شرایطی که غیر قابل دسترس به نظر میسه تجربه میکنیم. از قدرت فکری ما فراتر میره. نتایج بسیار بهتری نسبت به تلاش انسانی به همراه داره. این بسیار برتر از چیزی که برای امنیت ما بهش وابسته هستیم. و سپس پولس در آیه 8 مینویسه در خاتمه: ای برادران، درباره هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی، نیکنام و عالی و قابل ستایش است بیاندیشی. هر چه که درست، با وقار درست، در مورد این چیزا فکر کنید. هرچی که درست، با وقار، درست، برنده، محترم و با فضیلته. ذهن خودتون رو این چیزا نگه دارید. به چه چیزی داریم فکر میکنیم؟ چه چیزی زندگی فکری ما رو داره تغذیه میکنه؟ گاهی اوقات استراب ما یا درست نیستن یا یه قسمت تا حدی درستن. استرابامون، من میخوام یه روی زمینه حساسی صحبت کنم الان. اگر شما به رسانه ها توجه کنید، اونا به ما میگن که بشریت تنها یه دهه فرصت داره تا زمین رو نجات بده. و اگر بخوایم نجات بدیم زمینو و زندگی رو زمینو، تا سال 2030 فرصت داریم. این آخرین مهلت نجات تمدنه. چند سال پیش روی جلد مجله تایم نوشته شده بود: نگران باشید، خیلی نگران باشید. توی روی جلد مجله تایم نوشته بود. این لفاظی‌های رسانه‌ای در مورد تغییر آب و هوایی بیش از پیش شدیدتر شده و کمتر به علم واقعی گرایش داره. یک چیز سیاسی شده. یه نظرسنجی سال 2019 نشون داد که تقریبا نیمی از جمعیت جهان بر این باورن که تغییرات آب و هوایی منجر به انقراض نسل بشر خواهد شد. به خاطر اینکه خیلی باور کردن این داستان رو، بچه ها دارن تو ترس زندگی میکنن. زوجهای جوان تصمیم گرفتن که بچه دار نشن، چون که با خوش فهم میکنن چرا بچه ها رو بیاریم تو این دنیایی که داره از بین میره. مردم ترسیدن، عصبانیان، مضطربن. این هفته فعالا توی انگلیس در ناامیدی کامل در حال پاشیدن رنگ نارنجی روی ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها بودن. دیدینش؟ وقتی که باشون مصاحبه شد، اونا واقعا مضطرب بودن. وقتی در حالت هراس هستیم، درست فکر نمی‌کنیم. ما اون چیزی که باید روش متمرکز بشیم نادیده میگیریم و توسط بی‌ثباتی عاطفیمون و استرابامون کنترل میشیم و تصمیمات بدی میگیریم. من تغییرات علم رو انکار نمیکنم. من انکار نمیکنم اقلیم تغییر میکنه، اما اینجوری که تو رسانه ها میگن، این اصلا علمی نیست. این چیزی که دارن توی رسانه ها میگن، آخر زمان آب و هوایی که توسط رسانه ها اعلام شده تا حد زیادی بی اساسه. این چیزا، ما در راستانه انقراض قریب الوقوع نیستیم. ما باید به چیزای درست فکر کنیم. من اینو به عنوان یه مثال گفتم که شما رو وادار کنم فکر کنین. به عنوان دنبال کننده های عیسی، پیروان عیسی، ما باید حقیقت خدا تمرکز داشته باشیم. به جای اینکه توسط رسانه ها هدایت بشیم یا رسانه های اجتماعی، باید به خدا تمرکز کنیم. پولس در آیه 9 ادامه میده: تمام چیزهایی رو که از من آموختید و به دست آوردید، یعنی آنچه را از من شنیدید، سرمشق خود ساخته به عمل آورید، که در این صورت خدایی که منبع آرامش هست با شما خواهد بود. فیلیپیا باید طبق اون چیزی که از طریق تعلیم دریافت کردن و نمونه اونو تو زندگی پولس دیدن عمل کنن. در راه رفتن با عیسی، ما باید از آموزه و الگوهای رفتاری عیسی و کسایی که از او پیروی میکنن پیروی کنیم. مثل پولس که نمونه از اوناست و عیسی مسیح رو کاملا دنبال کرد. برای پرورش حضور خدا و دریافت وعده خدا با چطوری عمل کنیم؟ گاهی اوقات مردم از من میپرسن برای یگانگی با عیسی چه کار میکنی؟ اجازه بدید یه چیزی رو باهاتون اشتراک بذارم که روزانه تمرین میکنم و به من کمک زیادی کرده باهاتون نمیام بزنم. مثل یک مثال من اینجوری روزمو شروع میکنم. من شخصی هستم که صبح بلند میشم با یک عالم فکرای زیاد توی مغزم. من در مورد روزم فکر میکنم، به کسی که باید ببینم، به کاری که باید انجام بدم فکر میکنم. اگه بخوام بذارم افکارم منو هدایت بکنن، یک روز پر از استراب خواهم داشت. برای همین باید استاپش کنم. برای همین روزمو با پرستش شروع میکنم. در پرستش به یاد میارم که خدا کیست، خالق همه چیزه، قادر مطلقه، نجات دهنده منه، پروردگار منه، زندگی منه، شبان منه، دوست منه، روزی دهنده منه. بیاد میارم که اون قبلا چه کرده برای من و انجام این کار من نه تنها شخصیت خدا رو بیاد میارم، بلکه بیاد میارم که اون چگونه شخصیت خودش رو زندگی کرده. بعد روح قدوس رو دعوت میکنم تا از طریق کلام خودش با من صحبت کنه. من زمان میذارم و روی کلام خدا. من معتقدم مؤثرترین راه برای عمیق‌تر شدن رابطه‌مون با عیسی و رسیدن به درک کامل‌تر از اینکه اون واقعا کیه، شنیدن کلام خدا هست و تعمق در اون. بسیاری ما را تشویق می‌کنن که برای کاش اصلا مراقبه تمرین کنیم. میگن که مراقبه کنین. وقتی میگم مراقبه یعنی که ذهنتون رو خالی کنین. به عنوان پیروان عیسی هنگامی که مراقبه میکنیم ذهن خودمون رو خالی نمیکنیم. پر میکنیم ذهنمون رو با کلام خدا. این چیزیه که ما رو تغییر میده. اگه باور نمیکنید امتحانش کنین. ذهنتون رو با کلام خدا پر کنید و ببینید چه شکلی شرایط قلبیتون رو یا روش فکر کردنتون رو تغییر میده. برای شنیدن از خدا یه برنامه روزانه خواندن کتاب مقدس دنبال میکنم. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنم در نهایت این چیزیه که یک برنامه روزانه خواندن کتاب مقدس هست که عهد جدید رو دو بار و مزامیر رو دو بار میتونیم بخونیم. یه برنامه است. من دیدم که کمک کننده است که یک روتین منظم داشته باشیم با خوندن کلام. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه میکنن در قسمت هایی مثل اون چی که در دعای شب سالانه در اون تأمل کردیم میخونیم. این اون چیزیه که تو سوگنامه 3:22-24 هست. زیرا محبت خدا پایدار و رحمت او بی پایان است. آنها هر صبح تازه میشن و وفاداری اون عظیم است. خداوند سهم منه، پس من بر اون امید دارم. خدا همه چیز منه، سهم منه، پس بر اون امید دارم. در این متن چه میبینیم؟ وفاداری و محبت پایدار خدا برای من هرگز متوقف نمیشه. وقتی به رحمت نگاه میکنیم، رحمت چیه؟ رحمت اون مهربانی و اون هستش که هرگز تموم نمیشه. این رحمت و وفاداری و محبت پایدار خدا باید هر روز به روشی تازه توسط من تجربه بشه. این چیزی که خدا برای من داره. وفاداری بسیار عالیه، اون خیلی قابل اعتماده. این خدایی که بسیار مهربان، پر رحمت و قابل اعتماده بزرگترین گنج منه. اگه اونو داشته باشم بیش از اندازه کافی دارم. همونطور که خورشید طول میکنه میتونم از محبت پایدار خدا، رحمتش و وفاداریش مطمئن باشم. به خاطر اینکه اون هست، امروز بهش تکیه میکنم. مهم نیست چه اتفاقی بیفته، اون تغییر نخواهد کرد. میتونم روش حساب کنم. با توجه به این بینش دعایی رو در دفترم مینویسم. من به استراپای روزم از دریچه اینکه خدا کیه نگاه میکنم. از خدا میخوام که به من کمک کنه تا حقیقت کتاب مقدس رو در روزی که قرار زندگی کنم به کار ببرم. خدایی که در من زندگی میکنه، دست راست من هست. اون بسیار مهربانه، پر از رحمته. اوکی، من حالا بذار به استرابام نگاه کنم، حالا چه شکلی میخواد، چه شکلی خدا میخواد من به مشکلاتم نگاه کنم، به ملاقاتایی که میخوام داشته باشم، پروژه‌ای که میخوام روش کار کنم، اور بچه‌ای که در موردش نگرانم، خدا چه شکلی میخواد اون روشی که من میخوام باشون روبرو بشم عوض کنه. من متوجه شدم که کاملا نظر منو تغییر میده، دید منو تغییر میده نسبت به اینا. اون خدایی که هرگز تغییر نمیکنه، امروز، دیروز و در آینده همیشه یه مدل خواهد بود. متوجه شدم که خداوند اغلب به روش‌های مختلف منو تشویق میکنه، مطمئنه و دیدگاه منو تغییر میده. به عنوان پیروان عیسی مسیح ما باید ذهن خودمون رو با چیزهایی پر کنیم که دیدگاه روحانی مناسبی رو فراهم میکنه، ما رو با حضور خدا هدایت میکنه، قدنمای اخلاقی برای ما فراهم میکنه، ما رو به خدمت به دیگران هدایت میکنه. ما باید مثل عیسی فکر کنیم و زندگی کنیم. تو سال 2023 بیایید دیدگاهمون رو تقویت کنیم. تو سال 2023 بیایید خدا رو به استرسامون دعوت کنیم، به جای گوش کردن به افکار مضطرب توی ذهنمون. اجازه ندیم افکار مضطربمون یا اخبار یا رسانه‌های اجتماعی، اجازه بدیم که اونا ما رو هدایت بکنه. اجازه بدیم به جای این حقیقت کلام خدا در ذهن ما رو پر بکنه. بیاین این بعضی از این کلام خدا رو اونا رو حفظ کنیم، نه فقط بخونیمش، بلکه حفظشون کنیم، این کمکمون کنیم، مرورش کنیم تا یه روز. میدونم که کیز مینیستری واقعا عمدن تو کار حفظ کردن آیات هستن. این چیزها به تو وقتی تو ذهن بچه ها باشه میتونه بهشون کمک کنه توی زندگی. برای همه گروه های سنی خوبه وقتی که کلام خدا رو درونسازی بکنیم، همیشه به همون کمک میکنه. تو هر جایی میتونیم مرورش کنیم واسه خودمون و حتی میتونیم با بقیه هم به اشتراک بذاریم. وقتی که من صبح کلام خدا رو میخونیم میتونیم در طی روز اونو با بقیه هم که نیاز دارن به این کلام اوناش باشون با اشتراک بذاریم. بیاین اون ممنوعیت رو بشنویم که حضور خدا رو پرورش بدیم، طبق نسخه عمل کنیم، قول و وعده رو دریافت کنیم و چشماندازمون رو تقویت کنیم. اگه اون رو انجام بدیم مطمئن باشیم که خدای آرامش با ما خواهد بود، خدا نزدیک ما خواهد بود و استراب ناسالم سهم ما نخواهد شد. ما نه تنها آرامش رو به عنوان محصول دریافت خواهیم کرد، بلکه خود خدای آرامش با ما خواهد بود. حالا خیلی بهتر از اینه که با خیلی بهتر از اینه که با افکار مضطرب زندگی کنیم. وقتی که اینجوری زندگی کنیم میتونین، حالا برای اینکه بدونین چه شکلی میتونین کلام رو بخونین، میتونین کورسای پاستر راب رو بگذرونین یا امکانات توی کلیسا هست، میتونید مراجعه کنین تا بهتون یاد بدن چه شکلی کلام رو بخونین. پاستر راب با سرطان روبرو هست. چه شکلی این سولو آرامش درونش هست؟ میدونم که رازی داره. تنها چیزی که من میدونم اینه که اون سخن خداوند، کلام خداوند رو تو قلبش داره. اون هر روز مزمور 90 رو هر روز میخونه. سولی که اون داره تجربه میکنه این چیزی نیستش که باش به دنیا اومده باشه. اون روی کلام خدا تعمل کرده و اونو به خاطرش سپرده. همونجور که اون درون سازی میکنه کلام خدا رو، آرامش خدا از درونش میاد بیرون. خدا فقط بهمون قول نمیده خدا خداوند این آرامش رو به صورت کالا به ما نمیده، بلکه درون ما میریزه. خود خداوند با ما خواهد بود، درون ما خواهد بود. این همه چیز رو تغییر میده. منم میخوام با پولس همراهی کنم. خدا نزدیکه. در مورد هیچ چیز مضطرب نباشید و ولی در همه چیز با دعا و شکرگزاری درخواستاتون رو به حضور خدا ببرید. و آرامش خدا شما رو فرا خواهد گرفت و شما رو در عیسی مسیح حفظ خواهد کرد. چند تا سوال انعکاسی هستش. سوال اول میگه امروز چه چیزی باعث ایجاد اضطراب در شما میشه؟ از چه چیزی تغذیه میکنید؟ یعنی از رسانه‌های اجتماعی، اخبار یا نظرات دوستان شما رو، افکار شما رو هدایت میکنن؟ اینها چطوری تو زندگی فکری، وضعیت عاطفی و